با سلام به شما عزیزان، شما عزیزان در هر کجای جهان که هستید و در این لحظه به تماشای تفسیر خبر نشستید و مطمئن هستم منتظر دیدن و شنیدن گزارش‌های ویژه هستید از جمهوری ولایت که همونطور که بارها گفتم کم نیست گزارش‌های ویژه. در آغاز این مژده که بار و بندی رو ببندید، داریم آماده میشیم همگان به بهشت برویم. مقدمات بهشت رو به زودی فراهم خواهیم کرد. روحانیت عظیم الشأن و علیه السلام حکومتی در جمهوری اسلامی و چگونه صنایع اتومبیل سازی چه در آمریکا چه در اروپا و چه در ژاپن و بقیه جاها از صنعت اتومبیل سازی خودرو سازی در ایران انگشت به دهان ماندن، همانطور که پزشکان و مراکز پزشکی جهان از جانز هاپکینز گرفته تا جاهای دیگر در سراسر جهان، فرانسه، انگلستان و جاهای دیگه در حیرت ماندن و هجوم به ایران برای معالجات بیماران بسیار سخت دارای بیماری های علاج ناپذیر، این را شیخ پرزیدنت گفته است. و چگونه جاسوسان کشورهای دیگر در ایران عمل می کنند، زبان زرگری چه نقشی دارد و یا بهتر نیست زبان زرگری را جایگزین زبان فارسی کنیم، آنطور که یکی از علما به این موضوع تلویحا اشاره کرده است، و فواید زبانهای دیگر غیر از انگلیسی که زبانی است ویژه جاسوسی، آنطور که علمای اعلام و حجج اسلام میگویند، و خبرهای ویژه دیگر که با شما عزیزان حتما حتما در میان خواهیم گذاشت تا لحظاتی دیگر. خب مطمئن هستم که شما به هیچ وجه از بهشتی که آیت الله خمینی آفرید در ایران و از جهنمی که پیش از انقلاب بود به گفته آیت الله خمینی رها شدید و نسل جوان هم که از مواهب بهشت کنونی بهره‌مند هستند و دعاگوی علمای اعلام دل نخواهید کرد. اما اونطور که وعده دادند و گفتند علمای ما در بهشت به هر حال اندکی هم شده بهتر از بهشت جمهوری اسلامی است و جمهوری ولایت. مقدماتی داره، همینطور نیست که روانه بهشت بشی، مقدماتی داره که دارن آماده میکنن. 40 سال و چند ماه از زحمت کشیدن رسیدیم به این مقدمات. یک کم دیگه اگه صبر کنید و در صف هم دیگه رو هل ندید، این مقدمات هم فراهم خواهد شد و در کرکره ها رو به قول معروف خواهیم کشید و در ایران رو هم قفل و مهر خواهیم کرد و همه با هم به قول آیت الله خمینی راهی بهشت خواهیم شد. خبر بهجت اثر رو محمد جواد حاج علی اکبری داده. همینجا شایع سازان، دروغ پردازان، ضد انقلاب، MI6، MI7، MI8 و حتی MI15 و بقیه CIA و بقیه رو هم همینجا من هشدار بدم که بگم که این حاج علی اکبری، آقای محمد جواد حاج علی اکبری روحانی حکومتی، هیچ ارتباطی با اون دبیت حاج علی اکبری قدیم ندارن که در دهه های 30 و 40 به وفور در ایران استفاده می شد. دبیت حاج علی اکبری به حال هیچ دستی در این ماجراها ندارن، بی خود جیمز باند های مختلف به دنبال کشف اطلاعات در این زمینه نباشه. اینشون رئیس شورای سیاستگذاری عمه جمعه کشور هستن، در حال بهتر از دبیت فروشیستی آمده و گفته گام دوم رهبری یک سند و منشور فقه سیاسی در عصر حاضر محسوب می شود. این حرفایی است که من شما زیاد سردر نمیاریم و ما باید قدر آن را بدانیم. این قسمت رو سردر میاریم چون 40 ساله داریم قدر آن را میدانیم. بعد از اینکه قدر آن را دانستیم، خودشون دارن میگن، خطاب به عمه جمعه، بگونه‌ای باید زمینه را بگونه‌ای فراهم کنیم که مخاطبان اصلی که جوانان هستند در صدد فهم بیانیه و ایفای نقش خود برایند. از این قسمت به بعدش هم دیگه وظیفه ما نیست، وظیفه جوانترها هست. به هر حال بعد درباره رهبری یک مقدار واقعیت ها رو در حد ابتذال گفتن چاپلوسی، یعنی از اون میگذریم و میگه مرحله بعدی ما این هستش که ما اقتصاد مقاومتی همه این کارا رو که کردیم این وظیفه ما، ما نه، یعنی امیر جمعه این است، باید وظیفه ما بردن مردم به بهشت، بهشت است، بهشت نیست، اما باید مقدمات ورود مردم به بهشت را فراهم کنیم. بله من داشتم اشتباه میگفتم، میگه وظیفه اون بردن نیست، ما مقدمات رو تهیه میکنیم، مقدمات رو تهیه، مقدمات که تهیه شد دیگه بقیهش کار نداره، دو قدم راست اونم قدم ها رو برمیداریم میریم. این حاج آقا، اگر حاج آقا علی اکبری اگر بتونن یک کاری هم بکنن توی این مقدمات، تکلیف ما رو با این نکیر و منکر رو هم روشن بکنن، یه چیزی کف دست اونها بذارن، یه کاری بکنن، من نمیدونم راههایی داره، لابد علمای ما میدونن، ما که نمیدونم. بنابراین آماده بشید، آماده بشید، فروتنی هم میکنن که وظیفه ما نیست، دارن انجام میدن داوطلبانه با اینکه وظیفه شون نیست، ولی مقدمات ورود بهش، اصل همون مقدماته، مؤخراتش دیگه کاری نداره، همین دو سه قدمی هست، حالا گفتم با پای پیادم میشنم و بقیه موضوعات. هرچند میدونم که شما دل نمیکنید از چی، از این بهشت فقاهتی که آفریده شده در با زحمت، با زحمت بسیار بسیار زیاد آیت الله خمینی و مخلفات آیت الله خمینی و بعد از اون، از همون روزهای اول که بوی گل، گل و سوسن و نسترن آمد، یادتون هست دیگه، نسترن لابد سید احمد خمینی بود و سوسن هم موسوی اردبیلی و از اینا بودن که اومدن، خیلی بودن، بعدن زیادتر شدن، شقایق شد و بقیه اسامی دیگه هست، گلهای مختلفی که هست و اینها. به هر حال نمونه های بهشت ما که آفریدیم، برای اینکه از زبون من باور نمی کنی، از زبون علما که دیگه جای تردید نیست، به خصوص شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی که با شجاعت تمام حقایقی رو از تریبون سازمان ملل متحد هم به گوش جهانیان، جهانیان رساند، مثلا اینکه ما اقتصاد ما در 2017 بالاترین نرخ رشد رو داشته، جز حقیقت چیزی نمیگن روحانیون ما. از زبون من قبول ندارید، میشنویم از زبون شیخ پرزیدنت درباره بهشتی که ما داریم از نظر پزشکی، یک قدمش از نظر پزشکی و بعد از نظرهای دیگه هم تلویحا هست در صحبت‌های ایشون. همین چند روز پیش هم که گفتن دیگه، ما طوفان تحریم‌ها رو هم پشت سر گذاشتیم و داریم در جاده اقتصاد با آرامش و رفاه اینا پیش میریم. با هم میشنویم شیخ پرزیدنت دکتر و بلکس.
فردی که خودش پزشک متخصص هست و در یک کشور پیشرفته آلمان بخشی از مسئولیت یک مرکز پزشکی رو به عهده داره، وقتی یکی از اقوامش که در همونجا ساکنه نیاز به عمل جراحی داره، او رو میاره تهران عمل جراحی میکنه. من ازش پرسیدم، گفتم برای چی شما فرد آوردید تهران، اونجا که مگه بهتر نیست؟ حالا این فرد چون در آلمانه، گفتم خب اونجا که شما خودت استاد دانشگاه پزشکی هستی در آلمان و خودت هم مسئول یک بخش هستی، چرا اینجا؟ گو از لحاظ کیفیت ایران پایین نیست، پایین تر نیست، از لحاظ رسیدگی ایران پایین تر نیست، او گفت، حالا من نمیدونم، گفت از لحاظ بهداشتی مراکز درمانی ما بهتر از اروپاست. حالا این حرف چون حرف اوست، به هر حال یه استاد دانشگاه هم هست میگه، این نشون میده که کشور ما یک کشور پیشرفته ای هست در علوم مختلف، در دانش‌های مختلف، این همه مهندسین، این همه تلاشگران، این همه اساتید، پژوهشگران.
خب شما که مطمئن هستم هیچ تردیدی نداشتین، هیچ تردیدی نداشتیم، مثل همین شخص پزشکی خود که گفتن خودش پزشک است، همسایش نه، منظور نیست، یا بقال سر کوچه نه، خودش شخصا پزشک است و کسان خودشو میفرستند. شک فورا نگید که آقای دکتر صمیمی هست در آلمان و از این حرفا. حالا بعضی ها مثل شاهرودی یا مثلا آیت الله جزایری مثلا میرن آلمان، انگلستان یا همینجا قبل از این تحریم های مسئولان بودو بودو مایه کلینیک و جاهای دیگه می اومدن می رفتن، اینا خب بدن هم سرطه می کنن میان دیگه، برای اینکه میان این بیرون که چی جا برای امت باز بشه. نمیخوان از بیت المال استفاده کنن، از مزایای پزشکی استفاده کنن، اینه که میخوان خودشون بیان بیرون و جا برای گفتم چی بیماران. دو موضوع رو گفتیشون، پزشکی که خود شما در جریان هستی، من توضیحات اضافی ندم دیگه که چقدر خوب، چقدر عالی، چقدر حسابی هست و به همه میرسن، و یکی هم صنعتی هست و دانشمندا و مهندسان، در این که ایرانیان جما در ایران و خارج از ایران بسیار مهندسان داریم و پزشکان داریم، اون بحث دیگری است. ولی با هم میبینیم نمونه ای که باعث حسرت باز جهانیان، شما ایرانی ها هر کاری میکنیم مخاطب اون جهانیان هستن، با هم میبینیم یک نمونه بسیار بسیار مشعشعانه پزشکی که باعث شده آلمانی ها بشه تا من چی؟ تا بادفتقی، دلدردی، نفخی، چیزی هست دست به شکم، سوار هواپیما، لوفتانزا، تهران، بیمارستان عمل. جذابیت ها یکی دوتا که نیست که، فقط فکر نکنین جذابیت ها در مشهد هست برای مسلمانان، هم از شیعه و سنی و لامذهب و هرچه که هستن، با ریشی و تسبیح و دوشک و لحاف و این هم که آقای علم الهدا و مخلفات ایشون آماده هست، وسائل عبادت و هرچه که هست. برای کفار هم ما جا داریم، میبینیم نمونه، یکی از نمونه های جذاب که نگید بی سند حرف میزنه شیخ پرزیدنت.
به این درد گرفتیم.
به چه دردی؟
به همین درد بیماری
بیماری قند دیابت. خب
همه جا رجوع کرده.
خب
بعدا نمیتونم حرف بزنم، به همه گفته هیچ کس شما کرده بعد حضور شما کرده رفتم بیمارستان.
الان چی شده اومدی با لباس بیمارستان اینجا؟ بیمارستان بستری بودی؟ پول نداشتی؟ بیمارستان کجا؟ نمازی شیراز. انداختنت بیرون کنار خیابون.
این بعد
چون هزینه بیمارستان رو نداشتی، کسی نداری، بیمارستان نمازی امروز انداختت کنار خیابون.
خب این نمونه ای بود، نمونه ای از هزاران نمونه که خود شما عزیزان در اطرافتون میبینید، گذرتون که به بیمارستان ها میفته بهتر و از نزدیکتر میبینید. نمونه صنعتیش که تمام صنعت خودروسازی در سراسر جهان، در همون آلمان شروع کنیم، مرسدس بنز و بقیه انگوش به دهان موندن، انگوش به دهان موندن که این چه صنعتیست. یه زمانی ایران شروع کرده بود پیکان ساختن، خیامی ها، صنعت پیکان از اونجا شروع کرده بودیم، ولی بعد از انقلاب به سرعت چنان پیشرفت کردیم که تمام صنایع خودروسازی آمریکا اینجا در دیترویت اصلا بخشش ورشکسته شد، به همین خاطر بود. و ژاپن، کره جنوبی، همه جا، فرانسه، آلمان. میبینیم که حرف حجت الاسلام رو هم درباره صنایع که ما بسیار پیشرفته هستیم، خودروسازی رو فقط یک نمونه داریم. بفرمایید.
تیبای ما اولین بار وارده جایی که اینقدر بارندگی شده و آزمایش خودش رو داره به خوبی پس میده. سایپا یادش رفته سقفش رو ایزوگام کنه و چکه میکنه. قشنگ میبینید که واقعا خیلی افتضاحه. خیلی الان ببینید اینجاها همه خیس شده و ما دستمال گذاشتیم. سقف در حال ریزش، سقف تیبا، مجبور شدیم دستمال کاغذی بذاریم که خیس داریم میشیم اینجا. آخه واقعا چی باید بگیم؟ این فیلمو باید به کی نشون بدیم آخه؟ چه بساطیه برای آدم درست کردن. ببینید نگاه کنید، نگاه کنید، خدایا الان مجبور شدیم دستمال بذاریم که بتونیم بشینیم حداقل داخل ماشین. این فیلم هم میگیرم که انشالله بفرستیم برای شرکت سایپا و ببینه که محصولاتش از چه کیفیت بالایی برخوردارن.
خب اولا این فیلمو به کی نشون بدیم؟ به اینو میتونیم به جهانیان، به جهانیان نشون بدیم. بار دیگه ای که گذر شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام به سازمان ملل متحد افتاد، میتونیم بگیم این فیلمو بزن زیر چلش و بیار اینجا نشون بده به عنوان نمونه‌های پیشرفت در صنعت خودروسازی. و بعد اینکه سفارش من هست برای اینکه صنعت خودروسازی ما اینطور هست، یک ابتکاری هست برای ورود نعمت خداوند به درون خودرو. یعنی ما مرتب متصل هستیم به آسمان. حالا این بانوی نازنین جلو نعمت خدا رو میگیره، این بحث دیگری است که امیدوارم از این بابت مشکلی براش پیش نیاد. بله، بنابراین این جلو نعمت خدا رو نباید گرفت. ولی اگه اصرار دارید از این هدیه خداوندی بارون خودتون رو محروم کنی، جلو نعمت و بارش و اتصال به درگاه الهی رو اونطور که علما میگن قطع کنی، در وقت با خودروی ساخت ایران بیرون میرید، لنگی، حوله‌ای، چیزی، لباس کهنه، چیزی بغل دستتون باشه برای یه همچین، مخصوصا در روزهای بارانی، مخصوصا تر در شمال ایران که بارانهای بیشتری میاد. اخیرا من یک ویدیو از شمال ایران دیدم، از دریای مازندران در شب، و به هر حال دریا همان دریا بود، اما به قول یکی از خوانندگان، اما در ساحل دریا و امواج دریا که همون امواج بودند، آلودگی ها متاسفانه بسیار و ساختمان های بدقواره بسیار تر. برای شما یک خبری دارم و خبرهای ویژه‌ای که تا به حال توجه نکردیم. ما اساسا هر موضوعی که پیش میاد چند روزی همه جای دنیا، البته این هست، ما کمی بالا پایین بیشتری داره موضوع از این نظر به فراموشی میسپریم. از جمله اینکه گونی گونی اسناد میاد، اسناد اتمی روحانیت ما میاد و میره و سر از به اصطلاح دفتر آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میاره. سوال بسیاری بوده که این اسناد چطوری رفته به اسرائیل، یا این همه جاسوس ما گرفته؟ از راه مرمز بگیر تا ساری بگیر، از ساری بگیر تا تبریز بگیر، از تبریز بگیر تا بلوچستان بگیر، از کرمان بگیر تا خوزستان بگیر، همه جا جاسوس گرفتیم طی این 40 ساله. ارتباط با دول متخاصم از راه مرمز، یا به قول ما بختیاری ها از رومز، با دول متخاصم ابوالفضل آبدینی بود اگر اشتباه نکنم، بله، روزنامه‌نگار ایرانی، از راه مرمز با اهواز نمیشد، ولی جاسوس میتونه از راه مرمز با دول متخاصم در جنگ اول جهانی تماس بگیره. شوخی نیست. فکر نکردیم که چه میکردن این جاسوس ها. حالا اینا ایرانی هستن، یکی دوتا هم نیستن، یه چیزی از نظر حکومت یه چیزی حدود 30-40 میلیون هستن، فارسی صحبت میکنن، خب نمیشه تشخیص داد. ولی جاسوس های خارجی چطور؟ اسرائیلی ها چطور وارد شدن و رفتن این اسناد رو کول کردن اومدن رفتن؟ یه بخشی از صحبت یکی از روحانیون که اشاره کرده که انگلیسی زبان چه زبانی هست و نباید یاد گرفت. اساسا خود مرحوم شکسپیر اصلا یکی از جاسوس های بزرگ بود. وقتی آدم انگلیسی رو اونطور صحبت میکنه و مینویسه، یا بقیه‌ای که بودن، اینا همه جاسوس بودن به عنوان زیر پوشش نمایشنامه نویس و شاعر و اینها ما میشناختیم، با هم میبینیم.
ما معتقد نیستیم مثل آقای دکتر که زبان انگلیسی زبان علمی دنیاست. کی گفته؟ علم همه جا هست. این که در زمان طاغوت به خاطر غرابت شاه مغبور با آمریکا و انگلستان زبان انگلیسی اجباری بود الا و لا بود، و بعد هزاران دانشجوی ما چون مراحل ابتدایی زبان رو گذراندن برون اونجا تحصیل کنن، این خیلی ضرورتی نداره. شما به هر کسی که میگی آقا کجا میخوای درس بخونی خارج، میگه میخوام برم انگلستان یا برم کانادا یا آمریکا، چرا چنین میشه؟ من حرفم سریع اینه، از اول انقلاب تا به الان اکثر جاسوسی که در کشور ما شده از نایه انگلیسی زبان هاست، نه از جانب ژاپن، نه از جانب حتی آلمان، نه از جانب چین، نه از جانب روسیه، نه از جانب کشورهای عربی.
خب این حجت الاسلام و المسلمین اولا فروتنی کرده که علم همه جا هست. خیر، علم همه جا نیست. اینایی که هست علم نیست، علم اساسا در حوزه‌های علمیه ماست و مایه اساس جهان. اینا علمای ما که مخزن علم هستن، مخزنم دیدید دیگه اندازه‌های مختلف داره. مثلا مخزن علم موسوی اردبیلی در اون زمان با مخزن علم مثلا مکارم شیرازی خود دو تا مخزن مختلف هم. مثلا مخازن نفت، علم هم یه جوری مثل نفته یا بقیه چیزها. حالا این بحث مخازن نمیذاریم کنار، ولی علم تنها در همین حوزه‌های علمیه ما هست. مثلا اسمش هست، اسم حوزه علمیه یعنی حوزه علم. بنابراین این یه موضوع که فروتنی کردن که همه جا هست. خیر، اینطور نیست. انگلیسی که اساسا علمشون کجا بود؟ این زبان کجای زبان علمیه؟ حالا راجع به زبانهای دیگه هم گفتن البته. حالا بخش دوم صحبتاشونو میشنیم، بعد باز هم سخنانی هست در همین زمینه. بخش دوم صحبتای این نابغه ده.
علت این که شما جمعیت دانشجویی در آمریکا و در کانادا و در که مستعمره آمریکاست و همچنین انگلستان جمعیت بیشتره به همین خاطره، وقتی زبانشون رو در مدارس ما اجباری کردن یعنی بر ما دارن تاثیر ژئوپلیتیکی میگذارن. دانشجوی ما خیلی کم از کسی که مثلا بگه مثلا بونجور موسیو فرانسوی حرف بزنه، یا مثلا بگه ویگه هستینم ایسگه هتینم زرگوت آلمانی حرف بزنه، یا بگه کیف صحت که یا اخ یا اخت یا مثلا کزا عربی حرف بزنه، میبینی اکثر انگلیسی حرف میزنه
یا ترکیش هم بفرمایید.
واقعا کزا ترکی، واقعا کزا ترکی نجورسن یا خزیسن هاردان گل میشن هاردای سیزن که دیسن یا کردی.
بله، اولا در پیش از انقلاب همه مجبور میکردن با زور دگنک با چوب و چماق که فقط باید انگلیسی حرف بزنن. اینا که رفتن فرانسه و فرانسه خوندن و یا آلمان رفتن و یا جاهای دیگه رفتن و اینها، خب قاچاقی رفتن، از کوه و کمر رفتن. این یه موضوع. یه موضوع دوم این که دیدین دیگه به زبانهای مختلف صحبت هم میکنه این حجت الاسلام. و یک موضوع دوم این که این جاسوس ها پس چجوری اومدن؟ من به شما خواهم گفت. مثلا اسرائیلی اگر اومدن یا هر جای دیگه اومدن رفتن، برادران پاسدار در اونجا پرسیدن کی هستی؟ سیاهی کیستی؟ مثلا به ژاپنی صحبت کرده یا مثلا به هندی ای چک دانا یا هر چیزی یه چیزی گفته مثلا رفته. برادر پاسدار به اون یکی برادر تر پاسدار گفته که این نه اینا هندی هن اینا ژاپنی هن بذار برن. برگشتن پاسدار اگه عوض شده باز دوباره مثلا حالا یه زبان دیگه صحبت، یعنی چینی صحبت کردن یا مثلا فرض کنید زبان میخی صحبت کردن و اینها. اینا کلکایی که میزنن دیگه، انگلیسی صحبت نمی کنن. حواسمون باشه، یعنی اینها هم باید حواسمون باشه به این موضوعات و اساسا بیایم و ممکنه چون فارسی هم یاد میدن، راه حل چیه؟ ممکنه مثلا بیان این جاسوسا فارسی صحبت کنن. بنابراین یک پیشنهاد من دارم برای حل این مسئله که اگر جاسوس ها مثل اون جیکاک در ایام ملی شدن نفت که گفتم انگلیسی که اومد دیگه انگلیسی صحبت نمیکرد، اصلا فارسی که هیچی، با لهجه و زبان و گویش بختیاری صحبت میکرد. تو که نفت ملی مهر علی به دلته، نفت ملی سی چنته. برای اینکه جلو جیکاک و جیکاک ها رو بگیریم، من یک پیشنهاد بسیار مهمی در این زمینه برای علمای اعلام و حجج اسلام مخصوصا این بابا دارم. قسمت بعدی رو هم میشنم. این نکته رو هم بگم که ایشون یه کشفی کردن که تا به حال از نظر جغرافیایی و تاریخی و همه اینها کسی نمیدونه، اینه که کانادا مستعمره آمریکاست. اینو ما باید به یه نحوی به این آمریکایی ها یا کانادایی ها برسونیم و بگیم، چون از وضعیت خودشون با خبر بشن بد نیست، ثواب داره. برای با هم میبینیم بخش بعدی صحبت های ایشون.
فرهنگ امروز اندیشمندان جهان، اندیشمندان جهان یا ترکن یا ترکن یا عربن و یا جرمنی، عرض کنم که آلمانی هستن. ما چین چقدر جمعیت داره؟ 1,300,000,000. ژاپن، روسیه، کشورهای روسی غیره، آلمان ها، چند تا کشور الان به زبان فرانسه تکلم میکنن؟
ولی انگلیسی رو بلدن.
هنر و ادبیات در فرانسه است، زبان فرانسوی. چرا ما یاد نگیریم؟ اصل علم و صنعت تو آلمان و آلمان شرقی و غربی، چرا ما یاد نگیریم؟ اصل تفکر الکترونیکی و دقت های الکترونیکی تو ژاپنه، چرا ما ژاپنی یاد نگیریم؟
بله، خب دیگه دیدید فرمایشات مشعشعانه این حجت الاسلام و المسلمین رو، این حجت الاسلام و مسلمین رو. و مواظب اینها باشید، مواظب اینها باشید، از دست ما در نرن این حضرات و این کشورها مثل خود انگلستان و بقیه جاها نیان و اینها رو از ما چه کنن؟ بدزدن و ببرن، مثل آمریکا یا مثلا مستعمرش که همین کانادا باشه و اینها. به هر حال، و اما پیشنهاد من که امیدوارم مورد توجه قرار بگیره، ببینید در طول تاریخ جاسوسای کشورهای دیگه آمدن و فارسی رو هم یاد گرفتن. بخشای دارن یه اداره های جاسوس پرور، بخشای دارن که زبان فارسی رو هم درس میدن، زبان های مختلف. ما برای اینکه گول این فارسی زبان ها رو نخوریم، مثلا در ایام ملی کردن، ملی شدن نفت، گفتم بارها جیکاکی بود از انگلستان که نه تنها فارسی صحبت میکرد مثل بلبل، به قول معروف، که البته بلبل فارسی صحبت نمیکنه، چهچه میزنه، به زبانهای مختلفی هم نیست، به زبان شخص خودش بلبل چهچه میزنه، توتی است که به خانواده توتی که گاهی صحبت میکنه به زبانهای مختلف، به هر حال فارسی صحبت میکرد، بلکه با زبان و گویش بختیاری هم صحبت میکرد. گفتم که میگفتش که بله تو که مهر علی به دلته، نفت ملی سی چنته، نفت ملی برای چی میخوای؟ برای اینکه جلو این ترفندهای سازمانهای جاسوسی رو بگیریم، اساسا بگیم زبان فارسی رو برداریم و به جایش زبان دیگه رو رواج بدیم، زبانی که کمتر در دنیا میدونن، مثل چی؟ زبان زرگری. زبان زرگری از مذهب و اینو توسعه بدیم و کم کم به جای این زبان زرگری، به همین زبانیش که صحبت هم میشه بعضی وقتا ولی با کلمات فارسی است، یه مقداری سرترش کنیم. علمای ما بعضی وقتا زبان زرگری به کار میبرن و به عنوان زبان زاپاس هم زبان میخی. اینها رو دیگه جاسوس میاد رد بشه، فارسی صحبت میکنه، میگیریمش. اون کلکار هم دیگه نمیخوریم که مثلا میاد هندی صحبت میکنه، ژاپنی صحبت میکنه، همه اینها رو. هر زبانی که صحبت کرد میگیریمش، بعدا وظیفه دیگه ما نیست دیگه، بقیهش مربوط میشه به اون. اون باید ثابت کنه جاسوس نیست. مثل همینایی که الان در زندان هم نتونستن ثابت کنن که جاسوس نیستن. ما وظیفه ما گرفتن فرستادن به زندانه و برادران و خواهرانمون، بقیه اونا هم وظایف خودشون انجام میدن. بهش میگن شکنجه تعذیراته، اعترافگیریه و بقیه چیزها هست که در بهشت های پنهان چی؟ جمهوری اسلامی، حکومت فقی میگذره. بهشت های پنهان، بهشت گم شده ما داشتیم، رمان معروف میلتون، ولی این بهشت های پنهانی که شیخ پرزیدنت به اونها اشاره نکرد، که امیدواریم بعدها اشاره کنیم. از این بابت کفاری هم هست مثل ظریف که اساسا اشاره کرده، گفته ما نداریم همچی چیزه. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. این بخش از برنامه رو گاهی داریم گاهی نداریم، بستگی به فعالیت حجاج اسلام داره، علما داره، مخلفات کلاهی اونها داره که چقدر روایاتی تولید میکنن. ما وظیفمون معرفی کردن این روایات هست و به امت همیشه در صحنه اولاد کوروش و علامه مجلسی که آگاهی پیدا کنند روایت‌های جدید که در طول این تاریخ 40 سال و چند ماه و چند روز حجم روایت‌هایی که ما روحانیت ما تولید کرده تقریبا یه مقدار یه 2-3 سانتی‌متر اگر کاغذ رو حساب کنیم بذاریم روی هم دیگه شاید بیشتر تمام روایاتی است که در دوران شیعه تولید شده و پشتکاری است که قابل ستایش است. در حد این هست که حداقل بیایم و ما یک جایزه هایی برایش تعیین کنیم، از جمله چیزای تخیلات علمی هست، رمان هایی در این زمینه و یا جای دیگه، جایزه‌های نوبل بگیم، یه همچین شعبه رو هم باز کنه. همش این دیگه سنتی شده و قدیمی شده، اقتصاد و صلح و نمیدونم ادبیات و اینها و فیزیک و شیمی و اینها. این روایات مهمترینه. یکی از نمونه ها رو میبینیم که ببینیم چطور میشه درخت تولید کرد. پیش از انقلاب مگه میذاشتن چون این روایاتی رو ما بشنویم؟ این روایت تازه هست. مطمئن باشید که پشپندم منتظر بخش های بعدیش هستیم، میبینیم و میشنویم.
حضرت رضا علیه السلام در نیشابور اتراق کردن 3 ماه، منزل پسندیده رفتن، نزدیک قبر شتیته یا شتیته است، یه درخت لوزی بود، محدث قمی میفرمه درخت بادامی خوش بود سالیان سال. آب وضو گرفتن، آب دهان مزمزه کردن، ریختن پای درخت، درخت ترینجدی دا شد، بادام داد. چه داد؟ خب بعد رفتن حضرت برگ میمدن میبردن برای شفای مریضا، بادامشو یواش یواش رفت پوستشو بند. خلاصه کار به جایی رسید، به 1 سال نرسیده تا ریشه درخت رو بردن، اصل و فرع رو بردن. قصد شفا هست و تبرک، نه اصلش از بین ببریم.
شدیده یا شدیده، ببینید اینا تأکید میشه ها، اینها یعنی دیگه سندیت روایت رو دیگه نباید چه کنید؟ شک کنید، تردید کنید. شدیده یا شدیده، شدیده هم گفته شده در بعضی جاها، کار از محکم کاری عیب نمی کنه. و اصلا هیچ کدوم هم ممکنه گفته نشده باشه، یه روایت دیگه هم از این در این زمینه داره. اما این درخت خشکیده و اینا در اونجا در نیشابور چه میکنه؟ من تا حالا فکر میکنم فقط نیشابور بزرگانی مثل خیام و بقیه داره، ولی درخت خشکیده هم بوده و میومدن و نکنید این کارا رو. اینا رو میگم برای که شما تجربه پیدا کنید. علمای ما زحمت میکشن این روایات رو کشف میکنن و میان میگن. محدث قومی هم گفته، شوخی نیست، از قوم گفته در نیشابور چه خبر بود. چند قرن بعد تازه محدث قومی که مثل این کارشناسان محیط زیست ما که نبوده، که اونا رو همه رو گرفتیم زندان کردیم، وظیفه شون دیگه بقیهش با خودشون باید ثابت کنن جاسوس نیست. در حال محدث قومی گفته اینا رو ما میگیم این همه امامزاده تولید کردیم برای شما. مبادا اگر مثلا یکی از این روحانیون اومد یه کاری کرد و به هر حال نمیدونم درختی چیزی خشک بود، سبز شد یا هر چیزی از اطراف امامزاده، چیزی که برای شما تولید کردیم، حتی این امامزاده های سیار ممکن یه مقدار درخت سیار اینا هم باشون رو انداختیم، نکنید، نرید و مثلا بکنید و تخریب کنید و اینها. برحال حالا یک نمونه دیگه هم میبینیم در ایزه که این رو در رسانه های اینترنتی بسیار دیدیم. گفته میشه جای پای یکی از فرزندان امام سوم شیعیان هست، حضرت علی اصغر.
یا مامان سلام.
خوب، اولا علی اصغر فرزند امام سوم شیعیان در ایزه و بعدم چرا در سطح، اینا به ما مربوط نیست. چه کسی بانی این بوده و اینها، اونا هم باز به ما مربوط نیست. ولی برای من حیرت آور و جای بسیار قابل توجهی هست این دقت نظر و این دقت عمل اهالی عزیز و گرامی ایزه که اندازه پای علی اصغر رو داشتن، حضرت علی اصغر رو که در کربلا کشته شد اندازه پا رو داشتن، این جای پا رو تشخیص دادن. حتما کارشناسی شده، علمای محلی ما غیر محلی آمدن از قوم طلب کردن، آمدن و نظر دادن و کاش در این ویدیو میگفتن چطور اینو کشف کردن. علمای ما میومدن و این مسائل میگفتن. بله، در چون این اتفاقی خوب جای تردید نیست، خیلی جا هم میفته. تابلوی مریم که مثلا عشق از اون در میاد. علما در هیچ مذهبی بیکار نیستن، در هیچ دین و مذهبی که صاحب علماست بیکار ننشستن، به فکر کرامات و معجزات و اینا هم هستن. و این ایمان رو که نمیشه رهاش کرد همینطوری برای خودش، باید محکم و مستحکم ترش کرد. بعد بوشه از یکی از رمان‌های داستایفسکی اشاره کرده، یک بار دیگه من گفتم که کشیشی در جایی برای خودش بارگاهی را انداخته بود از سلاطین وقت با شکوتر. مسیح از آسمان نازل میشه و به سراغ اون میره، مردم راه رو باز میکنن و میگه پیامی که ما آوردیم این نبود. این چه بساطیست؟ دستور میده که زندانی کنن مسیح رو و بعد از چند روز به سراغش میره، میگه شما فقط وظیفتون آوردن پیام بود، حفظ و گسترش اون با ماست. اگر به آسمان برنگردی همین مردمان رو کاری خواهم کرد که دوباره به صلیب بکشانند. این رمان ترجمه نیز شده، روان شاد علی اصغر خبرزاده مترجم ارجمند ایرانی. مترجمین خدمات بسیار بزرگی به ادبیات و فرهنگ ایران کردند. از کجا به کجا رسیدیم؟ از بابت سخن علما در اونجا بودیم و باز پیگیر خواهیم بود و کرامات و معجزات تولیدی این سالها. تا لحظاتی دیگر. و ما قبل از اینکه پیام‌های شما عزیزان رو بشنویم و بازتاب بدیم، یکی دو خبر هست مایل هستم با شما در میون بذارم. آقای سعید نمکی وزیر بهداشت، همین که آمد درباره لردگان گفت اینها روابط نامتناسب جنسی بوده که داشتن باعثشون بوده ویروس HIV یا همون ایدز رواج پیدا کرده، آمده و گفته 44% بیکاران ایران لیسانس هستن. این یه امتیاز، من بارها گفتم این هم یکی دیگه از امتیازات ما که ما بیکارانمون نمید لیسانس هم 44% لیسانس هستن. حالا اینو نمکی چرا میگه؟ همه دارن گزارشگری میکنن، گفتم دیگه مسئولان این حکومت همه اهل گزارش هستن. برحال شما در این آمریکا شما بیکاراشون چه هستن یا جای دیگه؟ لیسانس، فوق لیسانس، خیر، ما چنان وضع مملکت که حتی بیکارمون لیسانسه. 44% چند صد هزار نفر، چند صد هزار دارای فوق لیسانس هم بیکار داریم. باعث افتخاره. و بعد یه مقدار پول مختصری هم یه جای گم شده در سازمان به اصطلاح مالی والیبال، در اونجا گم شده در فدراسیون والیبال چند میلیارد هست گفته آقای محمد رضا داورزنی، ایشون گفته یاده یا به نقل از ایشون آمده یا هر چی که هست. به هر حال اون چی که مهم است گم شدن این چند میلیارد است. شما ببینید که البته دیگه سابقا زیر لاف و دوشک آیات عظام میرفت و برخی از این پول ها. ما قدیمی ترین سیستم پولشویی جهان رو ما ایرانی ها اختراع کردیم، همین که یه پولی زیر دوشک میذاشیم بقیهش حلال میشد و این به هر حال آغاز نوع پولشویی بسیار بسیار شرعی بود بدون هیچ مشکلی. 90 درصد گوجه فرنگی تولید شده هم روی دست کشاورزان مونده. خب اینو خیلی کارا باش میشه کرد. بله روی دست. خب به هر حال این نه تنها ما به خودکفایی رسیدیم از نظر واردات، بلکه به یه همچین وضعیتی هم رسیدیم که 90 درصد گوجه فرنگی تولید شده در ایران روی دست کشاورزان مونده. چرا؟ چون قیمتی که تولید میکنن با گوجه وارداتی یا هر چی که هست به هر حال صرف نمیکنه با اون قیمت روز به فروش به تولیدش، دارن خرج و هزینش بیشتر هست. این هم از سیاست های باعث حسرت کشاورزی ما هستش. خبری هم که قبلا داده بودم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آمده و گفته بازم در شمال هستیم، همون جایی که بارون اومد و اون خودرو رو هم دیدیم رامسر، گفته به خاطر پسمانده های زباله دیگه هیچ رودخونه‌ای در شمال ایران نداریم که موجود زنده داشته باشیم. رودخونه موجود زنده میخواد برای چی؟ همین که آبیست و جاری هست و هر آتاشخالی هم داریم میدیدیم توش با خودش میبره. اینا کار رودخونه هم بالاخره انقلابی شده، عوض شده و باید چون وظایف رو انجام بدن دیگه. چه معنی داره ماهی مثلا رنگی و ماهی های مختلف در رودخونه و از این ور رودخونه به اون و هی ویراج میرن صبح تا شب و اینها باعث مزاحمت مثلا قورباغه ها بشن و قورباغه ها باعث مزاحمت بقیه بشن و هم دیگه رو عزت و آزار کنن، که نسلشون از بین بردیم. موارد تازه استفاده از رودخونه ها رو به جهان تقدیم کردیم و میکنیم، میتونه زباله ها رو با خودش ببره. پیام های شما عزیزان رو با هم میشنم.
الو سلام، خسته نباشین آقای سلنگی، شما و همکارانتون. یه چیزی خواستم خدمتتون عرض کنم. مشکل ما ملت ماست. ملت ما با هم عقیده نیستن. یکی طرفدار رهبر، میگه جانم فدای رهبر. یکی پهلوی و محمد رضا شاه رو میخواد. یک عده میخوان چه میدونم یه رژیم جدید دیگه بیارن. یکی عده فدایی هم کمونیستن. این علت این که مملکت داره خراب میشه و از بین میره اینه که ملتمون خیلی با هم اختلاف عقیده دارن. یه عده برای همین حکومت خودشون رو میکشن، ولی من در صورتی که من از این حکومت متنفرم، دوست ندارم تو این هوای نفس بکشم که اینا دارن حکومت میکنن. خیلی بهم سخت میگذره. خامنه ای رو قبول ندارم. جمهوری اسلامی نمیخوام در سایه جمهوری اسلامی زندگی کنم. نمیخوام مثل شما ها دوست دارین رفتین رو بردارین خوش حالتون از دست این حکومت راحتی. نمیخوام زیر سایه آخوندا زندگی کنم. اینو باید به چی بگم؟ خامنه یا منو بگیر، آی وزارت اطلاعات یا منو بگیر، آقا یا منو بکشی یا از اینجا خواهد فقر و بدبختی و فلاکت داره ما رو میکشی. ظلم و ستم، اختلاف طبقاتی شدید، چیزی هست اصلا به درد ما برسه؟ با این مشکلات مالی، با این مستعجله، با این بیخانمانی ما از کارگران قشر کارگران پایین تریم. اینا همه
سپاس از شما بانوی گرامی. بله، سوخت دلی شما کاملا پیداست و شما تنها نیستید، میلیون ها مثل شما هستند چون این در مشکلات غوطه ور و گرفتاری. و مشکلی نیست که مردم ایران با هم هم عقیده نیستن و باید هم همین باشه. هیچ جای جهان اگه قرار باشه همه هم عقیده بشن، حکومت ایران میخواد همه را هم عقیده کنه، نتیجه فاجعه خواهد بود. همه میتونه عقاید مختلفی داشته باشن، اما یک موضوع مشترک با هم، مملکت و کشوری آباد و آزاد که همه از هر عقیده‌ای که دارن در اون بتونن برخوردار از حقوق انسانی خودشون در اونجا زندگی توام با شادی و رفاه و برخوردار از مواهب کشور خودشون داشته باشن و حقوقی محترم و قوانین و مجریانی که تأمین کننده چنین حقوقی باشه. امیدواریم روزی چنین بشه و این میسر نخواهد شد مگر رسیدن به این به اصطلاح حس مشترک، و میسر نخواهد شد مگر به همت خود مردم ایران. پیام بعدی رو میشنویم.
ما درود فراوان آقای چرنگی عزیز. در حتی گذشته فرمودید ناگاهی مردم در سال 42 سراغات پیامد رژیم خمینی شد. جناب چرنگی، در آن زمان در دربار شاه فقیه یک وزیر دانشمندی به نام شجاع الدین چفا داشت. به نظر شما ایشان از کتاب توضیح المسائل خمینی خبر نداشت که چهره کدی خمینی رو به مردم بشناسانند؟ با احترام رفیع.
سپاس آقای رفیع. به هر حال پیش از انقلاب دین مذهب جای خودش رو داشت و در کشوری که تعصبات به حدی بود که کسانی مانند کسروی رو تیغ و خنجر تعصب و گلوله تعصب از پای در آورد و کسان دیگه، شاید ملاحظاتی در کار بود و شاید هم لزومی دیده نمیشد چون دین جایگاه خودش رو داشت نسبتاً، و به هر حال جامعه میراثدار اعتقاداتی بود که فقط در دوره 40-50 سال پس از انقلاب پدید نیومده بود، هرچند با همه انتقادات در مسیری بود اوضاع که شاید از تعصبات دینی به مرور کاسته و کاسته تر می شد که انقلاب فرصتی چنین ند. سپاس از شما بینندگان عزیزی که احتمالا پیامشون به دلیل کمبود وقت پخش نشد، حتما در شماره آینده پخش خواهد شد. با سپاسی دوباره از شما عزیزان در هر کجا که هستید و با ما همراه بودید، به اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه و علی گرامی کارگردان فنی برنامه و بقیه همکارانم برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا دراک الوندکو، زاگرس تفتان بینالود و دورفک و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.